ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نایب رئیس پیشین مجلس ایران میگوید از میرحسین موسوی خواسته بپذیرد در صورت آزادی فعالیت سیاسی نکند. فرماندهی دریابانی شهرستان بوشهر میگوید 4 شناور ایرانی توسط عربستان توقیف شدند. و وزیر دادگستری ایران میگوید زندانها به دلیل تعداد زیاد زندانیان مشکلات بهداشتی جدی دارند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. بار دیگر میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 23 مرداد ماه 1395. نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد. اما به گفته او آقای موسوی این درخواست را نپذیرفته است. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اگر قرار باشد دادگاهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شود، حکم دادگاه به ضرر اصلاح طلبان و خود این افراد و به گفته او خیلی سخت خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. تیر ماه سال جاری آیت الله خامنه ای اعلام کرد مواضعش در قبال رهبران اعتراضهای سال 88 مانند سابق است و او روی این مسئله حساس است. درباره این اظهارات اخیر محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا آقای باهنر درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز صحبت کرده است.
در میان این اصولگرایان همیشه یه چهره‌هایی بودن که این احساس مسئولیت رو کردن که به نوعی مسئله رو حل کنن. آقای عسکرآبادی هم از حصر آقای موسوی و کروبی به عنوان یه قفل سیاسی یاد می‌کرد که میگفت باید این باز بشه تا اینکه فضای سیاسی راه بیفته. ممکنه از این نظر احساس مسئولیت کرده باشه که بخواد همون نقش آقای عسکرآبادی رو بازی بکنه، ولی نکته مهمتر اینه که همین پیام نشون میده که برخلاف اون شعارهای تند و تیزی که در رسانه هاشون سر میدن، یک مجموعه تحرکاتی نه تنها از جانب دولت آقای روحانی که از جانب لایه‌های اصولگرا هم در تلاش هستش که به یک نوعی این موضوع رو حل بکنند.
آقای باهنر در این گفتگو گفته که اگر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه شوند حکمشان سنگین خواهد بود و این به صلاح نظام نیست که حکمشان اجرا شه، و بر مبنای همین استدلال گفته که شرایط فعلی بهترین شرایط هستش. چرا این استدلال به این شکل مطرح میشه؟ فکر میکنید که واقعا ادامه حصر برای محصور شدگان هم ممکنه بهترین وضعیت باشه؟
این که در سطح عالی نظام هم مطرح شده، یعنی در جلسه ای که فکر میکنم سال گذشته آقای مطهری مطرح کرده بود موضوع با آیت الله خامنه ای، ایشون هم در پاسخ با آقای مطهری گفته بودن که اگر محاکمه صورت بگیره نتیجه مطلوب شما نخواهد بود. مقامات نظام برخی از مقامات قضایی یا در رسانه ها نوشتن که نتیجه دادگاه اعدام خواهد بود، بنابراین این حصر رو به نوعی لطف به آقای موسوی و آقای کروبی میدونن. در این حال اون چیزی که خیلی مهم هستش این که اونها قابل پیش بینی نیست براشون که چه پیامدی رفع حصر خواهد داشت. زمانی آقای جلالی پور تحلیلگر اصلاح طلب میگفت که اگر الان آقای موسوی یک نشستی برای کشیدن یک نقاشی بذاره یا یک دیدار معمولی هم برگزار کنه، معلوم نیست چند صد هزار نفر در تهران برای تماشای نقاشی اون برن. حالا شما اینو در ابعاد مثلا فعالیت‌های سیاسی در نظر بگیرید. اون چیزی که خیلی روشن هستش این که با توجه به روحیه آقای موسوی که یه خورده حالت سازش ناپذیری نشون داده نسبت به مطالباتی که نظام داره، همچنین با توجه به تبدیل شدنش به عنوان یک نماد اعتراضی برای بخش مهمی از جامعه و زخمی که از 88 هنوز بر جای مونده، نظام حاکم حراس داره از اینکه رفع حصر منجر بشه به شکل‌گیری یک جریان اعتراضی جدید و این پتانسیل رو دوباره فعال بکنه. به همین جهت نه به خاطر آقای موسوی، نه به خاطر حفظ آرامش در فضای سیاسی، به خاطر رفع خطراتی که متوجه خودش هستش، الان این رو بهترین راه حل میدونه.
چندی پیش مهدی کروبی از دیگر محصور شدگان نامه‌ای نوشت به آقای حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری ایران و به صراحت خواستار برگزاری دادگاه شد، اما پاسخی از جانب آقای روحانی این درخواست نگرفت. فکر میکنید در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران اصولا اراده ای از جانب دولت آقای روحانی برای رفع و پیگیری این موضوع دست کم وجود داشته باشه؟
آقای مطهری که یکی از پیگیری کنندگان این موضوع هم هستن، بارها این طرح رو دادن که دادگاه برگزار بشه. حالا آقای احمدی نژاد هم اضافه کردن که بیان در اون دادگاه. یک بار آقای صادق لاریجانی به این موضوع واکنشون داد، گفت ما حراسی نداریم ولی اجازه هم نخواهیم داد که اون رو به یک محمل یا یک فرصتی تبدیل به مظلوم نمایی یا قهرمان سازی از این افراد تبدیل بشه دادگاه. بنابراین یک حراس از برگزاری دادگاه دارن. در مورد دولت آقای روحانی، آقای هاشمی که میشه گفتش یکی از مطلع‌ترین افراد هست نسبت به این قضیه و حتی یک بارم گفته بود که تلاشاش در آستانه به نتیجه رسیدن بوده برای رفع هست، اخیراً گفته که از دست آقای روحانی کاری بر نمیاد. بنابراین ما الان در یک وضعیتی هستیم که آقای روحانی خودش رو در موضوع رفع هست ناتوان می‌بینه برخلاف اون وعده که قبل از انتخابات داده بود. به نظر نمی‌رسه که دولت تمایلی داشته باشه که در آستانه انتخابات به خصوص در تبلیغات انتخابات به این مسئله دامن بزنه، چون در هر صورت این یک پرسش بزرگ روبروی دولت روحانی هستش که ورود اون میتونه آتش اصولگراها رو علیه اون دولت و تبلیغات انتخاباتیش و برنامه‌هاش تندتر بکنه و سکوت در برابر اون هم میتونه آتش حامیانش رو تندتر بکنه و سبد رأیش رو دچار ریزش بکنه. آقای روحانی قبلا گفته بود که این میوه هنوز نرسیده و هنوز کاله و ترجیح میده که دربارش حرفی نزنه. کماکان من برداشتم اینه که دوست دارن این سیاست رو دنبال بکنن.
گفتگو با رضا حقیقت نژاد درباره اظهارات محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی رو میشنیدید. سرهنگ امین خسروی فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر روز شنبه از توقیف 4 شناور ایرانی با 16 سرنشین توسط عربستان سعودی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خسروی گفت 3 قایق و 1 لنج ایرانی مربوط به بوشهر، گناوه و شیف بودند و ایران مطمئن است که همه سرنشینانش زنده هستند. به گفته یه فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر، شناورها گاهی برای صید بیشتر وارد آبهای کشورهای دیگر می شوند و بعضن توسط گارد ساحلی توقیف می شوند. و همچنین گفت وضعیت افراد دستگیر شده توسط نماینده وزارت خارجه ایران در حال پیگیری است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید زندانها به دلیل تعداد زیاد زندانیان از لحاظ بهداشتی مشکلات جدی دارند. آقای پور محمدی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو میکرد همچنین گفت زندانیان باید برای عملهای جراحی و درمان بیمه شوند. وزیر دادگستری گفت به وزیر بهداشت پیشنهاد شده که زندان‌ها به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته شوند و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه شود. پیشتر هم انتقادهایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها منتشر شده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت 3 مرداد ماه بعد از دیدار از 4 زندان استان البرز گفته بود کمبود جا در زندان‌ها باعث گسترش بیماری‌های واگیردار می‌شود. وزیر بهداشت پیشتر در بازدید از زندان قزل حصار صحنه‌های دیده شده را تکان دهنده و آزار دهنده توصیف کرده بود.
در مجله این هفته صدای دیگر،
اینها نشون دادن در 2 دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودن. علت این هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست.
یکی از تکون دهنده ترین پرونده هایی که این گفتار مسئولین ایران نسبت به فمینیسم و فعالیت های حقوق زن رو نشون میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و 2 شنبه 6:30 و 8:30 بام.
در شرایطی که منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی بر شدت حملاتشان به برجام افزودند، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از آنچه که دستاوردهای برجام نامید دفاع کرد. در پاسخ به منتقدان که دولت حسن روحانی را خائن خواندند، محمد نهاوندیان کسانی که تردید ایجاد می‌کنند را خائن نامید. مرداد قاسم‌فر در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه با دفاع از برجام گفت که برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بوده است. محمد نهاوندیان با تأکید بر این نکته به خبرگزاری ایسنا گفته است که همان کسانی که در راه تصویب برجام سنگ اندازی می کردند هنوز هم از سنگ اندازی دست بر نمی دارند. این سخنان در شرایطی رخ می داد که در هفته های اخیر برجام به شدت هدف حمله جناح تندرو در درون نظام جمهوری اسلامی بوده است. از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که در پاسخ به حسن روحانی که برجام را موجب عزت کشور خوانده بود او را سادلو خواند تا حمید روحانی رئیس مرکز تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی که خواستار محاکمه حسن روحانی به جرم خیانت شده است. علاوه بر اینها کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی با برجام اجازه بازرسی از همه اسرار مملکت را دادند. علت بالا گرفتن این حملات در هفته‌های اخیر به برجام چیست؟ رضا علی جانی تحلیلگر ساکن پاریس:
در رابطه با لغو برجام و کارشکنی در تحقق و اجرای برجام هیچ تغییری در موضع ایران اتفاق نخواهد افتاد. اما موازی که در هجوم به برجام داره صورت بگیره، در گذشته خوب بیشتر این بود که در مقطع انتخابات دولت نتونه این موفقیتش به عنوان یک پوان استفاده بکنه. اما پس از انتخابات به تدریج اهداف جدیدی در پیش گرفته شده. من فکر میکنم هم ساخت قدرت، چون امام جمعه هم درشون بولتن میره و هدایت شده و حساب شده موضع میگیرن و فرمایشی موضع میگیرن، فکر میکنم که هم دارن به استقبال انتخابات آمریکا میرن، یعنی مقامات ایران و سپاه و بیت دارن بحث میکنن و در واقع پلنهایی رو در نظر میگیرن که با توجه به موازی که ممکنه آمریکای جدید بگیره و ممکنه به حال تغییراتی در مرحله اجرای حقیقی برجام نه اجرای فوقش اتفاق بیفته، اینا هم از قبل طراحی کرده باشن. مسئله دومش این هست که دارن به استقبالی میرن. تا این مرحله آقای خامنه‌ای خیلی مشخص نبود موزه، خیلی همراهی نمیکرد، ولی جریان که تندرو به دنبال این بودن که دولت روحانی دولت تک مرحله‌ای باشه، شاید شدت‌یابی این حملات و اینکه در برخی از کانال‌های تلگرامی جریانات امنیتی نظامی حتی طرح رد صلاحیت روحانی مطرح شده یا شایعه‌ای که ممکنه اصلا کاندیدا نشه میتونه این شبهه رو تقویت بکنه.
در شرایطی که دولت سعی دارد بگوید برجام نتیجه تصمیم نظام و به عبارتی رهبری است و نه دولت روحانی، خود آقای خامنه‌ای هم برجام را کمابیش مورد نقد و حمله قرار داده است. رضا علی جانی:
آقای خامنه‌ای الان خودش به نوعی سردمدار حمله به برجام شده و این شگفت‌انگیزه و البته چیز بعیدی نیست، چون آقای خامنه‌ای از ابتدای مذاکرات که حتی قبل از دولت روحانی آغاز شده بود بین دو صندلی نشسته بود. آقای خامنه‌ای می‌خواست در فواید و سود برجام شریک بشه و در ضررهاش شریک نباشه. چرا؟ چون پایگاه رأی آقای خامنه‌ای، یعنی که در اقشار کم درآمد بود، در طول انتخابات ریاست جمهوری با آقای روحانی رأی دادن و نشون دادن که اونها میخواهند مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها حل بشه. آقای خامنه‌ای خب نمیتونست به این پایگاه رأیش توجه باشه. از طرف دیگه نیروی میدانی آقای خامنه‌ای هستن که نیروهای تندرویی هستن که برای سرکوب‌های سیاسی و تظاهرات خیابانی استفاده میشن. اونها با فرهنگی تربیت میشن که توش برجام نوعی سازشکاریه.
محمد نهاوندیان در پاسخ به منتقدان برجام در این حال گفته است هر کس که تردید ایجاد کند و یا فضا را مبهم و غبارآلود نشان دهد حتما خدمت نکرده و گاهی کارش تبدیل به خیانت می شود.
پس از شنیدن گزارش ها از المپیک 2016 ریو می شنویم. تحولات مربوط به المپیک امسال در حال پیگیری است و در آخرین تحول مرتبط با مسابقات ورزشکاران ایرانی همکنون تیم‌های والیبال ایران و مصر در حال برگزاری مسابقه خودشون هستند. ایران موفق شده 2-3 این مسابقه رو از آن خودش کنه، 2-0 از مصر جلو باشه و در ست سوم 12-10 هم پیش هست. بامداد امروز هم ایران به نخستین مدال خودش رسید. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با کسب مدال طلا عنوان قهرمانی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در برزیل را به دست آورد. رستمی با ثبت رکورد 396 کیلوگرم در المپیک ریو رکوردهای دو ضرب و مجموعه جهان و المپیک رو در اختیار خودش گرفته. به این ترتیب ایران با یک مدال طلا وارد جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها شد. بامداد فردا هم اواخر وقت امشب دو وزنه بردار دیگر ایرانی رو هم به روی صحنه خواهند رفت که از میان اونها گفته شده که شانس مدال برای ایران وجود داشته باشه. با رادیو فردا همراه باشید با این خبرها و خبرهای دیگر.